شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. پنتاگون اعلام کرد ایران از جمله کشورهای تهدید کننده امنیت سایبری آمریکاست. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابین محمود، به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. و پنج عضو تیپ زینبیون در شهر قم به خاک سپرده شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا با انتشار نسخه غیرمحرمانه راهبرد دفاع سایبری این کشور اعلام کرد بیشترین تهدیدها از طرف چین و روسیه و در مرحله بعد از طرف ایران و کره شمالی علیه امنیت سایبری ایالات متحده اعمال می‌شود. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، برای اولین بار شرایطی که در آن سلاح‌های سایبری می‌تواند علیه حمله کنندگان مورد استفاده قرار گیرد بررسی شده است. در این گزارش تصریح شده است که ایالات متحده همچنان با تهدیدهای سطح پایین سایبری که میتواند به شرکت‌ها یا افراد یا برخی سیستم‌های صنعتی آسیب برساند روبروست. این سند همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده توانایی و قابلیت حمله به سیستم‌های اطلاعاتی سایر کشورها را دارد. بر مبنای آنچه در گزارش پنتاگون منتشر شده، رئیس جمهور و یا وزیر دفاع ایالات متحده ممکن است دستور حملات سایبری را برای محتال کردن شبکه‌های نظامی و زیرساخت‌های طرفدار متخاصم صادر کنند. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروه‌های خارج از آمریکا که با حملات سایبری سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید می‌کنند تعیین کرد. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابین محمود، روز جمعه در کراچی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. سابین محمود بنیانگذار کافه‌ای به نام طبقه دوم بود که محل برگزاری سمینارها و بحث‌های اجتماعی و رویدادهای هنری در شهر کراچی بود. روز جمعه هنگامی که وی همراه مادرش این محل را ترک می‌کرد، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. مادر وی در این حمله به شدت زخمی شد. یک زن دیگر نیز به قتل رسید. کافه طبقه دوم ساعتی پیشتر از این واقعه میزبان سخنرانی دو فعال حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در بلوچستان پاکستان بود. دستگاه اطلاعاتی پاکستان قبلا سخنرانی این دو نفر را که قرار بود دو هفته پیش در دانشگاه لاهور برگزار شود لغو کرده بود. پیکر پنج شیعه پاکستانی از اعضای تیپ زینبیون که در سوریه کشته شدند، روز پنجشنبه در شهر قم به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری ابنا وابسته به مجمع جهانی اهل بیت، این پنج نفر در جنگ با آنچه گروه‌های تکفیری خوانده شده کشته شدند. برخی از رسانه‌های ایران از عنوان تکفیری برای اشاره به گروه حکومت اسلامی یا داعش استفاده می‌کنند. پیش از این سایت مشرق نیوز نیز از دفن هفت شیعه پاکستانی عضو تیپ زینبیون در 20 فروردین شهر قم خبر داده بود. در مراسم تشییع این پنج نفر، احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی شهر قم هم شرکت داشتند. 40 نفر از دانش آموزان مدرسه فرهنگیان شهرستان زرند کرمان به علت مسمومیت و اسهال خونی در بیمارستان بستری شدند. معاون فرماندار زرند به خبرگزاری ایرنا گفته است دانش آموزان در بیمارستان‌های امام علی و سینای زرند بستری شدند. به گفته این مقام مسئول، تعدادی از دانش آموزان پس از درمان مرخص شدند. علی صادق‌زاده همچنین از برگزاری جلساتی در شبکه بهداشت و درمان زرند برای جستجوی دلایل مسمومیت و اسهال خونی این 40 شاموز خبر داده و گفته است علت این حادثه در دست بررسی است. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه یک عصر جمعه در وین پایان یافت و تیم مذاکره کننده ایران راهی تهران شد. قرار است گفتگوها در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT ادامه یابد. تیم مذاکره کننده ایران از روز چهارشنبه در وین با گروه پنج علاوه یک برای نگارش متن توافق جامع در حال مذاکره بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با بازپخش مجله هفتگی جامعه.
جامعه
شاید
شما هم از کسانی هستید که میگویند حالا مگر وضعیت آدمیزاد در جامعه چیست که حالا وضع حیوانات چه باشد؟ شاید شما هم بگویید تا وقتی انسان آزاری هست فرصت نگاه کردن به حیوان آزاری را نداریم، اما کاملا هم ممکن هست که شما شنونده مجله جامعه رادیو فردا از گروه دیگری باشید، مثلا حیوان خانگی داشته باشید، یا وقتی حیوانی آزار دیده یا اذیت شده را گوشه خیابان میبینید شما هم جریحه دار شوید. از هر یک از این دو گروه که باشید، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم که در مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من همراه باشید. نگاه میکنیم به این پرسش که آیا سگها مزاحم زندگی شهری و شهروندان هستند یا شاید آن معصومیت گمشده زندگی شهری باشند. هفته گذشته دوستداران حیوانات در تهران و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض شهروندان به سگ کشی هایی بود که اخیراً در شیراز گزارش شده. اعتراض ها جدی شد و حتی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از حساسیت مردم نسبت به حیات حیوانات تشکر کرد. خانم ابتکار گفت موضوع پیگیری می شود و سرنخ هایی هم پیدا شده که منشأ خوراندن اسید به سگ ها در شهر شیراز و کشتن آنها کجا بوده و مسئولان این رفتار چه کسانی بودند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. او مهمان این هفته مجله جامعه شده و اتفاقی را که در شیراز افتاده اینطور توصیف می‌کند.
واقعا شاید اسید هم نبود، یعنی اون چیزی که من تصاویر دیدم لزوما نمیشه گفت این اسیده، چون خیلی غیر منطقیه که اسید بزنن. ماده شیمیایی بود که می‌خواستن ما شیرونو بکشن. این میگم این حالا یکی از اتفاقاتی افتاده، یعنی شما اگه دارین این صحنه رو تو شیراز می‌بینید مطمئن باشین جای دیگه ای کشور هم متاسفانه این اتفاق میفته. اصل قضیه ای که من دارم میگم، ما باید باور کنیم که این موجوداتی که ما به این راحتی به خودمون اجازه میدیم بعضی از افراد بکشنشون، اینا هم مثل ما داشتن تو همین طبیعت زندگی میکردن و ما اومدیم محل زندگی اونا رو قطع کردیم.
پرسشی که به شکل بنیادی تر وجود دارد دقیقا این نیست که اتفاق شیراز چگونه اتفاقی است. آنچه شاید مهمتر و ریشه دارتر است بازگشت به سابقه حیوان آزاری در ایران است. پیام محبی میگوید این تنها نوک کوه یخی است که بیرون آمده.
سالهاست که شهرداری‌های ایران برای مبارزه با رشد جمعیت حیوانات موذی و مضر به اسم خودشون دارن حیوانات رو میکشن. البته تو جاهای مختلف تلاشای شده توسط بعضی از انجی‌ها که مقابله کردن باشه. حالا یه حیوانی مثل سگ راحت‌تر کشته میشه، یعنی هدف راحت‌تری برای گلوله، و یه حیوانی مثل گورگان اصلا نمیتونن کنترل کنن، یا موشو حالا به روش‌های دیگه این کارو میکنن. ولی این چیزی که الان تازگی ها نمود پیدا کرده نوک اون کوه یخی است که داده بیرون، و این نشون میده که ما انسان ها برای حقوق موجودات دیگه خیلی ارزش قائل نیستیم. این نشوننده یه موزل اجتماعیه.
موضوع از سوی دیگر اما از کشتن هم فراتر میرود و به چگونه کشتن میرسد. آقای مایبی که ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران رو هم بر عهده دارد از مواردی میگوید که کشتن حیوانات در ایران به لذت بدل شده.
اینه که سگو میکشن یه بحثه، اینه که میخوان جمعیتشو کنترل کنن، اینه که به چه نحوی بکشن و چه سگی رو بکشن یه داستان دیگه است. ظاهرا بعضی مواقع داره احساس میشه که این نسبت الان آزارنده شده، که بعضی از با درد کشتن این حیوانات دارن لذت میبرن، و این واقعا میتونه یه فاجعه باشه برای فرهنگ ما.
شاید اینجا بپرسیم آیا کشتن سگها به هر روشی، دردناک یا غیر دردناک، مجاز است؟ آیا چیزی هست که گرفتن جان حیوانات را منطقی یا پذیرفته کند؟
اتفاقا من جزو کسایی بودم که تا حالا چندین بار رفتیم با شهرداری مذاکره کردیم. از تو بعضی از نواحی تهران من چندین سال جلوی کشتار حیوانات رو گرفتم، ولی متاسفانه به محض اینکه فشار برداشته میشه یا به محض اینکه مذاکرات بشه دوباره یه عده میرن شروع میکنن کار خودشونو کردن و دوباره گلوله استفاده کردن. حتی ما بحثی که داریم جدا از حقوق حیوانات که توی دین اسلام واقعا راجبش توصیه شده تو تمام ادیان و مخصوصا دین اسلام واقعا راجب حقوق حیوانات، حالا هر نوع حیوانی کاملا توصیه شده، ولی بحث آلودگی محیط هم داریم که ما میگیم که فرضاً اگه شهرداری میخواد گلوله حیوانی رو بکشه لزوما این گلوله حیوان رو نمیکشه و خیلی وقتا زخمیش میکنه. جدا از درد و رنجی که برای اون حیوان ایجاد میشه، یک حیوان، یک سگ فرزن تیر خورده یا زخمی خیلی محیط رو بیشتر میتونه آلوده کنه تا یک سگی که داره زندگیشو میکنه، و این سگ ممکنه فرار کنه بره تو راه آبها و اونجا بمیره و کلی موقع بتونن لاشش رو پیدا کنن محیط رو بیشتر از اون چیزی که بوده آلوده کنه. یعنی یه جنبه نداره این ماجرا.
خلأ قانونی، این چیزی که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات و از جمله حتی مسئولان هم درباره آن حرف میزنند. در قوانین زیست محیطی قوانینی برای حمایت از حیات وحش هم تدارک دیده شده، اما سگ و گربه حتی در اینجا هم بی تکلیفند. حتی قانون هم درباره حمایت از این حیوانات سکوت کرده است. شهرداری‌ها اغلب از افزایش جمعیت حیواناتی مثل سگ و گربه و مزاحمت آنها برای زندگی شهری حرف می‌زنند. گفته می‌شود بعضی از این حیوانات مریضند و ناقل بیماری. گفته می‌شود که هدف از کشتن آنها متوقف کردن روند آلودگی و شیوع بیماری است. اما آیا حیوانات از جمله سگ‌ها حقیقتاً با افزایش جمعیت خود به شهرها آسیب می‌زنند؟ نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
افزایش سگ لزوماً نمی‌شه اینجوری گفت اشکالی ایجاد می‌کنه یا نمی‌کنه. می‌تونه یه جاهایی اشکالی ایجاد کنه، می‌تونه کنه. مثلا تو جایی که ما نتونیم زباله‌هامون رو درست کنترل کنیم، بعضی وقتا این سگ‌ها برای اینکه خودشون رو تغذیه کنن، یا مثل گربه‌های تهران، میرن شروع می‌کنن رو آوردن به زباله‌های شهری و اینا رو پاره می‌کنن، کیسه‌هاشو پخش می‌کنن و میتونن آلودگی محیطی ایجاد کنن و حتی میتونن بعضی وقتا ناقل فیزیکی بشن و چون اینا دوا درمون نمیشن میتونن ناقل بعضی از انگله ها هم برای انسان باشن. یعنی این خودش یه بحثه، ولی یه بحث دیگه هم که وجود داره که سوس تمام اکثر موجودات حیوانات مضر، حالا اسماتی که شهری نامیده میشن، حیوانات بی خانمان شهری بگیریم اسمش رو داریم، اینا از خونه های افراد داره سرچشمه میگیره. یعنی افرادی بودن که سگشون مثلا زایده نتونستن طولاشون رو گردن، خیلی غیر مسئولانه رفتن اینا رو ول کردن تو خیابون و ما به چش داریم اینا میبینیم. مثلا در بیمارستان ما به کرات میشه که روزا میان میبینیم یه بسته یا یه سبد پر مثلا بچه گربه یا طول سگ گذاشتن رفتن. اینا چیزایی که به نظر من همه افراد جامعه توی این بحث فرهنگی دخیلن. ما حق نداریم به خودمون اجازه بدیم حیوانگر بکشیم، حتی اگه اینا مزاحمتی برای ما ایجاد کردن، چون که ما هم برای حیوانات داریم مزاحمت ایجاد می‌کنیم. ما روز به روز شهرمون داره بزرگ می‌شه، داریم محل زندگی اونا رو قطع می‌کنیم.
وبسایت‌های فعال در حقوق حیوانات و نهادهای مردمی که راهکارهای عملی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات پیشنهاد می‌کنند، اغلب بریتانیا و پس از آن سوئیس را در فهرست کشورهای دوستدار سگ‌ها در ردیف اول می‌گذارند. ایران در هیچ فهرستی جا ندارد. برخی باورهای مذهبی و یا رویکرد حکومتی به نگهداری حیوانات شاید فرهنگ مواجهه شهروندان با حیوانات را هم تحت تأثیر خود داشته باشد. اگرچه پیام محبی تأکید می‌کند هیچ قانونی برای منع نگهداری حیوانات در ایران وجود ندارد.
ما الان هیچ قانونی نداریم تو کشور که بخوایم بگیم که کسی حق نداره حیوان خونگی داشته باشه. نه قانونی راجبش تصویب شده، نه کسی تا حالا هیچ دادگاهی من دیدم کسی من کرده باشه از اینکه کسی حیوان خونگی داشته باشه. ممکنه حیوان خونگی بوده که داشته آزاری ایجاد میکرده و همسایه رفته اثبات کرده که این حیوان داره آزار میده و دادگاه حکم داده باشه که این سگ یا حالا هر موجود دیگه از اون منطقه دور بشه، ولی تا حالا بیدلیل من ندیدم این اتفاق بیفته. ولی اینم این حرفم من قبول دارم که البته هر چی جامعه به صورت فرهنگی به داشتن حیوانات خونگی متعارف فشار بیاره، یعنی من کنه افراد حالا آزارهای فرهنگی ببینن، حالا به صورت ضمنی حتی باهاشون مقابله بشه، افراد جامعه رو میارن به حیوانات خونگی غیر متعارف و متاسفانه این میتونه فاجعه بزرگتری برای ما ایجاد کنه از لحاظ مسائل زیست محیطی، چون حیوانات خونگی غیر متعارف مثل مثلا میمون، مثل بعضی از گونه های مارها یا حتی سنجاب که از طبیعت دارن صید میکنن، اینا حیوانایی هستند که به این راحتی ما دانش درمانیشون رو تو بحث دامپزشکی نداریم و واکسناشون رو یا مثلا داروهای پیشگیریشون رو اینا هم به راحتی نداریم و اصلا نمیدونیم چه بیماریایی بعضیشون به ما منتقل میکنن. مثلا شما الان اگه نگاه کنید تو خیلی از کشورها که ایران هم به شدت این مسئله داره شایع میشه، یک حیوانایی به نام ایگوانا خیلی داره رایج میشه که نه صدا داره نه فارس داره نه جلوی، یعنی کسی میتونه بفهمه همسرش ایگوانا داره یا نه. کشور ما محل زندگی این حیوان نیست، یعنی یه همچین حیوانی یک رطوبت حدود 90% میخواد 80% میخواد و ما هیچ جای ایران شاید نتونیم به راحتی به غیر از شمال یه همچین رطوبت داشته باشیم، بعد باید اکواریوم داشته باشیم. مضافه اینه که فکر کنید یه همچین حیوان از خونتون فرار کنه. اینا چیزایی که میگم باید فرهنگی باش فکر بشه
راجبش. دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ‌های بی‌سرپرست در سال 1387 در ایران تدوین شد. شهروندانی که به حقوق و وضعیت حیوانات حساس هستند با اجرا به همین دستورالعمل از مسئولان خواستند پیش از هر چیز به سلامت حیوانات در شهرها توجه کنند و فضاهایی برای نگهداری آنها به وجود بیاورند و اگر حیوانی بیماری لاعلاجی داشت، مرگ ناگزیر او را با ترحم اجرا کنند. سپاسگزارم از شما که با این مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما در این ورود به جمعه خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.